بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد
الله.
در بحث امروز یه مطلب داریم، این مطلب یه سوال با یه جواب. سوال اینه، اگر بقای موضوع و بقای حکم مشکوک باشد، آیا جایز است که ما دو استصحاب جاری کنیم؟ الف استصحاب موضوع، ب استصحاب حکم. میخواید یه بار دیگه بگم سوالو؟ سوال، اگر بقای موضوع یک و بقای حکم اینم دو، اگر بقای موضوع و بقای حکم مشکوک باشد، آیا جایز است که ما دو استصحاب جاری کنیم؟ الف استصحاب موضوع، ب استصحاب حکم. این سوال. حالا برای که این سوال خوب بپزونم یه مثال میزنم تا این سوال خوب پخته بشه. من هم شک در موضوع دارم، هم شک در حکم دارم، آیا من اجازه دارم که دو تا استصحاب جاری بکنم؟ استصحاب موضوع، استصحاب حکم جایزه؟ مثال بزنم، این میخوام مثال بزنم برای که سوال هضم بشه. این مایه ساعت 9 خمر بود و حرام. این مایه ساعت 9 صبح خمر بود و حرام. الان که ساعت 10 صبحه، شک میکنم که خمریتش باقی هست یا باقی نیست، حرمتش باقی هست یا باقی نیست. الان ببینید، من شک دارم در موضوع خمر، قبلا خمر بوده الان خمر هست یا نیست، و شک دارم در حکم، قبلا حرام بوده الان شک دارم که حرام است یا حرام نیست، در هر دو شک دارم. آیا من اجازه دارم که دو تا استصحاب جاری بکنم؟ یکی استصحاب خمریت، بگن قبلا خمر بود الان شک دارم که خمر هست یا نیست، استصحاب خمریت بکنم. دو استصحاب حکم، بگم قبلا حرام بود الان شک دارم که حرام است یا حرام نیست، استصحاب حرمت بکنم. جایز یا جایز نیست؟ ما یه انسان دوچار دو تا شک شدیم، شک که در موضوع، شک که در حکم، آیا اجازه داریم دو تا استصحاب جاری بکنیم؟ استصحاب موضوع، استصحاب حکم. حالا شیخ انصاری جواب میده، خب حالا میرسیم دیگه، شما نمیتونید بگید که در واقع یه شکه. من وجدانن دو تا شک دارم، منتها بفرمایید یه دونه استصحاب جاری میشه، اینو میخواید بفرمایید؟ درست جواب، حالا میخواید جواب بدید. درس امروزمون چیزی نداره، جواب اینه که شک در موضوع و حکم دو صورت داره، دو صورت داره، صورت دومش هم دو صورت داره. بله، این صورت ها رو باید بگیم، حکم هر صورتی هم بگیم، مثال بزنیم، عبارت بخونیم. شک در موضوع و حکم دو صورت داره. یک، گاهی این شک سببی و مسببی نیستند. این صورت اول. صورت اول رو حفظ شدی؟ شک در موضوع و شک در حکم سببی و مسببی نیستند. همین نیم خط رو داشته باشید. میخوای یکم مطلب رو هم بیارم که واضح تر بشه؟ یعنی شک در موضوع سبب برای شک در حکم نیست. شک در موضوع یه منشأ خاصی داره، شک در حکم یه منشأ خاصی داره. شک در موضوع و شک در حکم سببی و مسببی نیستند. حکمشو بگم مثال بزنم. در این صورت استصحاب موضوع و استصحاب حکم هر دو جاری می شود و سلام، پرونده بسته شد. اگر شک در موضوع و شک در حکم سببی و مسببی نبودند، هر دو استصحاب جاری میشه، هم استصحاب موضوع هم استصحاب حکم، تمام شد. حالا یه مثال، من باید مثال بزنم. مجتهد من اسمش زیده. این زید ساعت 9 صبح زنده بود و عادل بود، هم زنده بود هم عادل. الان که ساعت 10 صبح، شک میکنن که زنده هست یا زنده نیست، و شک میکنن، این کلمه رو داشته باشید، و شک میکنن بر فرضی که زنده باشه عدالتش باقی هست یا عدالتش باقی نیست. الان من تو دو چیز شک دارم، یک شک در عدالت، دو شک در حیات. کدوم شک در حکمه؟ کدوم شک در موضوعه؟ شک در عدالت، شک در حکمه. شک در حیات، شک در چیه؟ موضوعه. چون موضوع عدالت رفقا چیه؟ حیات. انسان باید حیات داشته باشه که بشه عادل. انسان میت که نمیتونه عادل باشه. الان من هم شک دارم در موضوع حیات، هم شک دارم در حکم عدالت. این دوتا شک هم سببی و مسببی نیستن. یعنی شک در حیات علت برای شک در عدالت نیست. اینجور نیست که اگر یه انسان حی بود یقینا عادله، حالا که من شک دارم که حی هست یا حی نیست، این باعث میشه که شک بکنن که عادل است یا عادل نیست. نه، این به صورت سببی و مسببی نیستن. خب در اینجا من شک دارم در موضوع و شک دارم در حکم، هیچ کدومش هم سببی و مسببی نیست. اینجا اجازه دارم هر دو استصحاب رو جاری بکنم. ساعت 10 استصحاب حیات میکنم و ساعت 10 استصحاب چی میکنم؟ عدالت میکنم. این تمام شد. فقط یه سوال کوچولو ممکنه تو ذهن رفقا بیاد. موضوع عدالت چیه رفقا؟ حیات. ممکنه کسی بگه که شما دارید استصحاب عدالت میکنید، حیات که احراز نشده، که یقین نداری که ساعت در مجتهد زنده هست، که تو با استصحاب حیاتشو درست کردی، با استصحاب درست کردی. ما قبلا میگفتیم که شرط استصحاب بقاء چیه؟ موضوع، احراز موضوعه. الان من استصحاب عدالت که دارم میکنم، حیات این مجتهد من یقین ندارم بهش. من که به حیات مجتهدم ساعت ده یقین ندارم که حیاتشو با چی درست کردم؟ با استصحاب. پس چرا استصحاب عدالت میکنید؟ استصحاب و حکم شرطش احراز موضوعه. موضوع که شما احراز نکردید، یقین ندارید به موضوع حیات، با استصحاب درست کردید. جوابش اینه. شیخ انصاری میفرماد که موضوع عدالت که حیات نیست، که حیات زید نیست، که موضوع عدالت میدونه چیه؟ زید بر فرض حیات. زید بر فرض حیات یه نفس. خب زید بر فرض حیات رفقا احراز حیات میخواد یا نمیخواد؟ نمیخواد. تازه اگر شما یقین دارید، یقین دارید که ساعت ده مجتهدتون مرده، بازم میتونید زید بر فرض حیات را عدالتش استصحاب بکنید. بگه قبلا عادل بود، بر فرض که الان حیات داشته باشه عادله. اشکال را هم تو کشکولی گفتم ها. ممکنه تو ذهن رفقا بیاد که شما چجوری استصحاب عدالت میکنی با اینکه موضوع عدالت براتون با یقین احراز نشده. شما که یقین نداری ساعت در مجتهد زنده است، که با چی زنده بودن مجتهد درست کردی؟ با استصحاب. شما چجوری استصحاب عدالت میکنی با اینکه موضوعش که حیات احراز نشده؟ شیخ انصاری میفرمون که موضوع عدالت چی نیست و چیه؟ چی نیست؟ زید حی نیست و چی چیه؟ زید بر فرض حیات. تازه اگر شما ساعت در یقین دارید که زید مرده، میتونید این عدالت ایجوری را استصاب بکنید، میتونید بگی اگر زید زنده باشد عدالتش باقیه. میشه استصاب چی رفقا؟ تعلیقی. ای که میگن در استصحاب و حکم احراز موضوع لازمه، در چه نوع استصحابی؟ استصحاب تنجیزی. این استصحاب استصحاب چیه؟ تعلیقیه. صورت اول تمام شد. اینجا ما دو تا استصحاب داریم، نه مشکلی نیست، تناقضم نیست. دو تا استصحاب داریم، دو تا مستصحاب داریم، دو تا موضوع داریم. حیات استصحاب بکنید، موضوعش چیه؟ ماهیت یا جسم. عدالت رو استصحاب بکنید، موضوعش چیه؟ زید بر فرض حیات. هیچ مشکلی نیست. حق استصحاب نداره. آخه اون شرطی که میگی مال حکمه، مال موضوع که نیست. حالا بس رو همینه، حالا بس رو همینه که اصلا صاحب فصول گفته که بقای موضوع لازمه ولو بالاستصحاب. میخوام ببینم درست هست یا درست نیست. شیخ انصاری میگه شما اگر شک در موضوع داری با استصحاب میتونی موضوع رو احراز بکنی در بعضی از صور، بعد استصحاب و حکم بکنی. اصلا بس ما تو همین صورت اول تمام شد. صورت خب آخه احراز عام نیست، آخه احراز عام نیست، ما احراز یقینی میخوایم. خود استصحاب تعبدی، موضوعش که دیگه تعبدی نیست که. شما وجدانن باید شک داشته باشی و وجدانن باید موضوع مستصحبت احراز شده باشه. صورت اول تمام شد. اصلا شک اینجا سببی مسببی نیست که درست بکنیم یا نکنیم. حالا نوع دوم ببینیم میرسیم هست یا نیست، ما که نرسیم. ربطی نداره به شک سببی مسببی اینجا. نه، احراز موضوع فقط در استصحاب تنجیزی. خب استصحاب نه لازم هست. آخه احراز مال استصحاب تنجیزیه. شیخ میگه که اونی که شرط استصحابه که اینجا لازم نیست باشه، شما سر ما داد بزنید. صورت دوم، خیلی حرف زدم. شک که در موضوع و حکم دو صورت داره. یک، گاهی این دو شک سببی و مسببی نیستن. حکمش گفتم، مثالم زدم، حکمش اینه که هم استصحاب موضوع جایز هم استصحاب و حکم، مثالم زدم. صورت دوم، گاهی سببی و مسببی هستند. شک در موضوع و شک در حکم سببی و مسببی هستند. مخواهی مطلب رو همیشه بیاریم، یعنی شک در موضوع سبب میشه برای شک در حکم. این صورت دوم. خود این صورت دوم دو صورت داره. یک، گاهی موضوع معینه، گاهی موضوع معینه مشخصه، ازش تعبیر میکنن، میگن شبهه به صورت شبهه موضوعیه است. این صورت یک. صورت یک رو گرفتید؟ گاهی موضوع چیه؟ معینه. حکمش بگم، مثال بزنم. در این صورت اولا ثانیا جدا بکنید. اولا استصحاب موضوع جایز است. موضوع رو استصحاب بکن، این جایز. ثانیاً استصحاب حکم به دو دلیل جایز نیست. خب حالا شما از من یه مثال میخواید که این اولاً و ثانیاً و از ریشه روش بیاده بکنم. نگاه کنید، همون مثالی که اول زدم، این مایه ساعت 9 صبح خمر بود و حرام. الان شک میکنن که خمریتش باقی است یا باقی نیست، حرمتش باقی است یا باقی نیست. الان من درباره این مایه هم شک که در موضوع دارن که خمریتش باقی است یا باقی نیست، هم شک که در حکم دارن که حرمتش باقی است یا باقی نیست. شک که در موضوع، شک که در حکم. این شک که در موضوع و شک که در حکم سببی و مسببی هستن. یعنی شک که در موضوع علت میشه که شما شک بکنید در حکم. یعنی شک این که این مایه خمره یا خمر نیست علت میشه که شک بکنی که حرام است یا حرام نیست. رفقا در اینجا موضوع کاملا معینه، موضوع حرمت چیه؟ خمر. بس سلام، مردد نیست اصلا. الان ساعت ده من شک دارم که این مایه خمریتش باقی است یا باقی نیست، حرمتش باقی است یا باقی نیست. اولا برای از ریشه بیاده میکنم، اولا استصاب موضوع جایزه، استصاب خمریت بکن، بگو خمر بود ساعت 9، ساعت 10 شک دارن که خمر هست یا خمریست، استصاب خمریت بکن. خب استصاب خمریت بکنیم، استصاب موضوع قبلا خوندید، البته اینجا رو قبلا نخوندید، اینجای رسال از اونجایی هست که نمیخوانند. اگر من استصاب خمریت کردم، این استصاب هنرش چیه؟ هنرش میگه احکام خمریت رو بار بکن. احکام خمریت چیه؟ حرمت. یعنی شمایی که استصاب موضوع کردی حرمت هم خود به خود میاد. استصاب موضوع جایزه، ولی استصاب حکم به دو دلیل جایز نیست. یعنی شما بعد از اینکه استصاب موضوع کردی حق نداره استصاب حرمت بکنی، بگی ساعت 9 حرام بود، ساعت 10 شک میکنن که حرمتش باقی است یا باقی نیست، حق نداری. به چند دلیل؟ به دو دلیل. این دو دلیلشو فعلا نمیگم، شاید نرسه. صورت دوم، صورت دوم شما بفرمایید. گاهی موضوع مردده، از ریشه بگم، یعنی شک در موضوع و شک در حکم سببی و مسببیه، موضوع هم مردده، معین نیست. ازش تعبیر میکنن، میگن که شبهه به عنوان شبهه چیه؟ حکمیه. خب دیگه حکمش هم نمیتونم بگم، فقط باید مثال بزنم، مثال بزنم و عبارت بخونم. حکمش مال درس فردا هست. کلب نجسه، الکلب نجس، کلب نجس. حالا این خان کلب، این کلب شده نمک خوشمزه، شک میکنم که نجاستش باقی هست یا باقی نیست. چرا من شک میکنم که نجاستش باقی هست یا باقی نیست؟ چرا شک میکنم؟ چون موضوع نجاست برای من معلوم نیست، مردده. که موضوع نجاست صورت نوعیه کلبه. صورت نوعیه کلب میدونی یعنی چی؟ یعنی شکل کلب. اگر قیافش، رفقا اگر موضوع نجاست صورت نوعیه کلب باشه، شکل کلب باشه، قیافش باشه، الان نجاست باقی هست یا نیست؟ آقا جان این نمک کجاش این قیافش به کلب میخوره؟ واقعی نیست دیگه، درسته؟ خب خدا خیر بده. پس من فکر کردم میگید هست. ما تو این موضوع نجاست گیر هستیم که موضوع نجاست صورت نوعیه کلبه یا جسم کلبه. جسم اگر موضوع صورت کلب باشه الان نجاست باقی نیست، ولی اگه جسم باشه نجاست چیه؟ باقی. میدونی چرا؟ چون همین نمک جسم و شالوده ی کلب بوده. الان نگاه کنید، من شک دارم در نجاست، این شک که در حکم، این شک که در حکم به خاطر شک که در موضوعه، که موضوع چیه. اگر موضوع شکل باشه نجاست باقی نیست، میخوام سببی و مسببی درست بکنم. اگر موضوع جسم باشه نجاست باقی است. الان شک سببی و مسببی، موضوع هم مردده که اونه یا اینه. اینجا استصاب جایز است یا جایز نیست؟ جلسه بعد میگیم که استصاب مطلقا جایز نیست. حالا عبارت بخونیم، یعنی همون مایه، نه ماده فلسفی ها، ماده لغوی، ماده فلسفی این حیات. موقعی که به فلان کس میگن که فلان کس ماده فلسفی نداره، یعنی حیات نداره، خب حالا درس امروز ما رحم مباحثتون چجوری میگی؟ بله سببی مسببی نیستن. چه نوع شبهی هست؟ بستگی داره، ممکنه حکمیه باشه، ممکنه موضوعیه باشه، ولی تو دوم کاملا مشخص خودم موضوعی هست، خودم حکمیه هست. خب سه صورت که نهاره عبارت میخوانی نه دیگه، قبلا داشتیم دیگه، فقط آثار چی؟ شرعی، اونم آثار شرعی بلا واسطه. این قلت یا دوتونه در بحث اصل مثبت میخواست مطلق آثار رو بار بکنه، ردش کردیم. حالا عبارت میخوانی ها این کانل اوله، ضمیر کانه میخوره به شک، اگر بوده باشد شک، الاوله به صورت اول. به صورت اول یعنی چی؟ یعنی سببی و مسببی نیستند. بله خب خدا خیرت بده. حالا بله میگید غلط نیست، ولی حالا کدوم بهتره؟ بله این دیگه مثل اون استقراء نشد، متوجه هستی؟ این دیگه حتما ناقصه بهتر. فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ، اگر بوده باشد شک به صورت اول، یعنی سببی و مسببی نبودن. مثال من چی بود؟ ساعت 9 زید زنده بود، عادل هم بود. الان که ساعت 10 هست شک میکنن که زنده است یا زنده نیست. این کلمه مهمه. و بر فرض زنده باشه عدالتش باقی است و باقی نیست، هر دو استثاب میشه. فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلَ، اگر بوده باشد شک به صورت اول، فلا اشکال فی استصحاب الموضوع عند شک، اشکالی نیست در استصحاب کردن موضوع. دیروز نوشید بالای موضوع، نوشید حیات مجتهد، حالا مجتهد من امروز عوضش کردم، مجتهد رو اسمش گذاشتم کی؟ زید. اشکالی نیست در استصحاب کردن موضوع حیات زید هنگام شک. چرا به این حیات زید میگن موضوع؟ چون حیات موضوع برای چی؟ عدالت. ثبت الارض سمن خوش، اول باید اثبات کنی که هی هست، باید بگه عادل نیست. اشکالی در استصحاب کردن موضوع هنگام شک. استصحاب عدالت چی میتونیم بکنیم؟ میگه استصحاب عدالت هم میتونی بکنیم. بابا جون الان این حیات زید برای من احراز نشده، من با استصحاب درستش کردم، چجوری میتونم استصحاب حکم بکنم؟ میگه دقیقا همونی که میخوایم درست کردیم. ما اگر خواستیم استصحاب عدالت بکنیم چی میخواییم؟ زید بر فرض حیات. زید بر فرض حیات هم هست، چون قوام زید بر فرض حیات رفقا به چیه؟ به فرضه، به فرض. فرض بکن تمام میشه. عرضم میرسی چی شد؟ تازه اگر الان یقین داری که زید مرده، بازم میتونی عدالت بر فرض حیات رو استصحاب بکنی. موضوع میشه دو تا. بله الان میرسید، دو تا مستصحاب، دو تا موضوع، دو تا استصحاب. لکن استصحاب الحکم کل عدالت مثلا لا یحتاج الى ابقاء حیات زیدن. لکن استصحاب حکم مثل عدالت از باب مثل احتیاجی ندارد استصحاب حکم به ابقاء. ابقاء یعنی احراز. اگر کلمه احراز شیخ فرموده بود بهتر بود. میدونی چرا بهتر بود؟ چون ابقا که الان شد با استصحاب. ما میخواییم بگیم احراز یقینی لازم نیست. لکن استصحاب و حکم مثل عدالت از باب مثل احتیاجی ندارد به احراز حیات زید. میگیم چرا؟ میگه چون موضوع عدالت که زید حی نیست که شما بگی احراز حیات یقینا لازمه. موضوع عدالت چیه؟ زید بر فرض حیات. لأن موضوع العدالت ینفس زید على تقدیر الحیات. بعضی از نسخه کلمه العدالت الف لام نداره، باید الف لام داشته باشه، به دلیل اینکه موضوع عدالت زید بر فرض حیات است. حالا ما بر فرض حیات میکنیم، استصحاب عدالت میکنیم ولو مرده باشه، به دلیل این که موضوع عدالت زید بر فرض حیات است. از لا شک فیها الا على فرض الحیات. رفقا میگه چون مشکوک ما چیه؟ مشکوک چیه؟ ببینید مشکوک یه چیز نیست یه چیز هست. مشکوک عدالت بالفعل نیست. عدالت بالفعل، عدالت بالفعل یعنی چی؟ یعنی من شک بکنم که این آقا الان عادل هست یا عادل نیست. عدالت بالفعل یعنی عدالت منجز. اگر مشکوک عدالت منجز باشه موضوع میشه چی؟ زید حی. یعنی باید یقین داشته باشه که زید زنده هست تا باید شک بکنه که عدالت بالفعل درش هست یا نیست. میگه مشکوک او نیست. او یعنی چی؟ عدالت منجز. مشکوک او نیست تا موضوعی باشه. موضوع یعنی زید حی. مشکوک چیه؟ نه مشکوک عدالت بر فرض حیات، بر فرض که حیات داشته باشه عدالت داره. مشکوک اینه. پس موضوع هم میشه چی؟ زید بر فرض حیات. گرفته چی شد؟ مشکوک اون نیست تا موضوعی باشه. مشکوک اون چی گفتیم ما؟ از لا شک فیها الا على فرض الحیات، به دلیل اینکه نیست شکی در عدالت مگر بر فرض حیات. یعنی بر فرضی که حیات داشته باشه ما شک در حیات میکنیم. انسان مرده که نمیتونه صلاحیت برای عدالت فسق که نداره که. شما فرض حیات بکن و شک بکنی که عدالتش واقعی است یا واقعی نیست. حالا که مشکوک این شد، مشکوک چی شد؟ عدالت بر فرض حیات. چون باید فرض حیات بکنه، انسان مرده که نمیتونه عادل باشه. حالا که مشکوک این شد عدالت بر فرض حیات، پس قهرن موضوعم چی میشه؟ زید بر فرض حیات. خیلی تکرار کردنه، بعدا متوجه میشید چرا. از لا شک فیها، به دلیل این که شکی نیست در عدالت مگر بر فرض حیات. فل نتیجه، فالذی یراد و استصحابه هو عدالته علی تقدیر الحیات، میشه استصحاب تعلیقی. پس چیزی که قصد شده استصحاب او، تمام این ضمیر استصحاب با هو میخوره به الذی، چیزی که قصد شده استصحاب او عدالته علی تقدیر الحیات، عدالت زید است بر فرض حیات. و بل جمله خلاصه فهنا مستصحبان، در اینجا ما دو تا مستصحب داریم. لکل منهما موضوع علاهدتن، برای هر یک از این دو تا مستصحب یک موضوع علاهده. علاهده یعنی مستقل جداگانه. حالا این دو تا مستصحب رو بگیم. استصحاب میکنی حیات زید را، ساعت نو زنده بود، ساعت در شک دن حیات داره یا نداره، استصحاب حیات میکنی. مستصحب چی شد؟ حیات. موضوع این مستصحب چی شد؟ زید. دوم استصحاب میکنه عدالت را، مستصحب چیه؟ عدالت. موضوعش چیه؟ زید بر فرض حیات. دو تا مستصحب، دو تا استصحاب، دو تا موضوع. و بل جمله خلاصه فهونا مستصحبان، در اینجا دو تا مستصحب است که برای هر یک از این دو تا مستصحب موضوع جدایی است، علاهده یعنی جدا. یک حیات و زیدن، حیات مستصحب، زید موضوع. دو و عدالته، عدالت مستصحب، این ضمیر هو تا آخر میشه موضوع. اینا رو بنویسید. عدالت مستصحب، هر چیزی که مستصحب اضافه به اون میشه، اون میشه چی؟ موضوع. و عدالته علی تقدیر الحیات، و عدالت شد مستصحب، موضوع چیه؟ هو علی تقدیر الحیات، زید بر فرض حیات، یا نفس. ولا یعتبر فی الثانی اثبات الحیات، معتبر نمی باشد در دومی اثبات حیات. یعنی اگر شما خواستی استصحاب عدالت بکنی، اثبات یقینی حیات لازم نیست. اثبات چیچیش لازمه؟ فرضیش. اگه زید ساعت ده هم مرده باشه، شما میتونی استصحاب عدالت بکنی بر فرض حیات.
چون فرض که معونه که بر نمیداره که فرض بکن قضیه تمام شد. ولا یعتبر فی الثانی اثبات الحیات، انصافا لذت میبری
چون رسال نمیشه زیاد بخونی. در استصحاب تعلیقی اصلا یعنی استصحاب تنجیزی نمیشه. خیر خب وجهش علتش نیه، بخاطر که موضوع برای شما احراز نشده، یقینا احراز وجدانی نشد.
اشکال وارد واقعا استصحاب اولی نمیخواد، استصحاب اولی
نمیخواد،
موضوع دیگه
نمیخواد،
برام
استصحاب حکم
بکنه
تنجیزا تعلیقا. دیگه برای چه اصلا استصحاب حکم؟ آقا جان ممکنه حکم بر حیات بار بشه. شما نذر کردی که اگر مشت زنده باشی یه درهم صدقه بدی، چرا احتیاج به اولی نداره؟ یه مرتبه است که شما میگید اثر فقط مال دومی است، اجرای استصحاب تابع اثره و علت ثانی و بنابر دوم. دوم چی بود؟ علت ثانی شک سببی و مسببی، خودش چند حالت پیدا کرد؟ دو حالت. حالا حالت اول شما خیلی میخوانی، حالت اول چی بود؟ موضوع معینه که ازش تعبیر میکنم به این شبه، شبه چی هست؟ موضوع فل... مثالی که من زدن چی بود؟ خمریت و فلان، موضوع کاملا معینه. فالموضوع اما ان یکون معلوما معینا شک فی بقائه، موضوع یا این است که می باشد معلوم معینا، معینا بدلت برای معلوما، موضوع معین است که شک شده در بقای اون موضوع. مثال خمریت تو ذهن تو مشه، ساعت نو خمر بود حرام، ساعت در شک دارین که خمریتش باقی است یا نیست، حرمتش باقی است یا باقی نیست، شک سببی و مسببی، حکمش گفتین استصحاب موضوع میشه دیگه، استصحاب و حکم نمیشه به دو دلیل. شیخ انصاری سه تا مثال دیگه زده، کما اذا علم ان الموضوع للنجاسه الماء هو الماء بوصف التغير. این مثال اول، یک لحظه با من باشید. شارع فرموده الماء المتغير نجس، آب متغیر نجسه. الان این آب متغیر بود و نجس، شک میکنه که تغیرش باقی است یا باقی نیست، این باعث میشه که شک بکنه که نجاستش باقی است یا باقی نیست. موضوع نجاست معینا چی بود؟ آب متغیر. ببین شک نداشت. هم مثال اول، سه تا مثال شیخ میزنه. یک، کما اذا علم، یقین داریم که موضوع برای نجاست آب و با اون موضوع آب است به وصف تغیر، الماء المتغیر. شارع فرمود الماء المتغیر نجس، ما الان شک داریم که تغیرش باقی هست یا باقی نیست، این باعث میشه که شک بکنه که نجاستش باقی هست یا باقی نیست، حکمش گفتم چیه. مثال دوم، کما اذا علم ان الموضوع للمتحریت هو الماء به وصف الکریت. اینم مثال دوم، شارع فرمود الماء الکر متحر، آب کر متحره. الان موضوع متحر کاملا برای ما چیه؟ روشن مشخصه. الان این آب کر بود، الان شک دارین که کر هست یا کر نیست، این باعث میشه که شک بکنه که متحریتش باقی است یا باقی نیست. عرضم میرسید چی شد؟ شک سببی و مسببی، موضوع کاملا مشخصه. ما یقین داریم که موضوع برای متحریت هو اون موضوع آب است به وصف کریت، الماء الکر. مثال سوم، بل اطلاق، شارع فرموده الماء المطلق متحر، آب مطلق متحره. خب این آب مطلق بود، شک میکنین که الان به اطلاقش باقی است یا نه، یا شده مضاف، این باعث میشه که شک بکنین که متحریتش باقی است یا باقی نیست، این میشه شک سببی و مسببی. موضوع کاملا مشخصه، موضوع متحریت چیه؟ آب مطلق، بل اطلاق. حالا به ترتیب، ثم شک فی بقاء تغیر آب، آب اول و کریت آب دوم، یا مطلق بودن آب دوم. حکمش چی عرض کردم رفقا؟ حکمش چی عرض کردم؟ استصحاب موضوع جایز، استصحاب به دو دلیل جایز. حالا میرسه، و اما ان یکون غیر معین، صورت دوم، یا این است که می باشد اون موضوع معین نیست، بل این مثال کلبه بزنن عبارت رو مثال کلبه حل بشه. شاعر فرموده الکلب و نجس، حالا اون کلب تبدیل به نمک شد، شک میکنه که نجاست باقی است یا باقی نیست؟ چرا شما شک میکنه که نجاست باقی است یا باقی نیست؟ چون موضوع نجاست براتون معلوم نیست چیه. موضوع نجاست آیا شکل کلبه که الان نجاست باقی نیست، یا موضوع نجاست جسم کلبه که الان نجاست باقی هست. موضوع مردده از این تعبیر میکنم به این که شبهه حکمیه است. حالا این مثال کلب رو عبارت باید پیاده کنیم. و اما ان یکون غیر معین، یا این است که موضوع معین نیست. معین نیست یعنی چی؟ بل مرددن، موضوع مردد است بین امری که معلوم البقا هست. اگر گفتید اگر موضوع چی گرفتی میشه امر معلوم البقا؟ جسم، خدا خیرتون بده. و آخره معلوم الارتفاع، موضوع مردد است بین امری که معلوم البقا است و دیگری که معلوم الارتفاع است. صورت، صورت نوعی شکل قیافه. حالا این شیخ انصاری چه مثال زده؟ شیخ دو تا مثال زده. کما اذا لم یعلم ان الموضوع للنجاسته هو الماء الذي حدث فيه التغير آن ما او الماء المتلبس فعلا بالتغير. یک لحظه رفقا اینجا باشید با من. شارع فرموده الماء المتغير نجس، الان این آب متغیر بود، الان تغیرش از بین رفته، ما شک میکنه که نجاستش باقی است یا باقی نیست. چرا شک میکنی؟ چون نمیدونی موضوع چیه. ای که شاعر فرمونده الماء المتغیر، یعنی آبی که یه آن متغیر شد موضوع برای نجاسته. اگر موضوع نجاست این باشه، یعنی آبی که یه آنم متغیر شد نجاستش باقی، الان نجاست اون آب باقی است که باقی نیست؟ باقی. یا نمیدونی مراد شاعر که فرمونده الماء المتغیر نجس، یعنی آبی که متلبس به تغیره، بس مشتق متلبس به مبدأ فلحال، منظور از حال کدوم حاله؟ سه نظریه. یا اینکه شاعر فرموده الماء المتغیر نجس، مراد از الماء المتغیر این آبی که دائما مشغول به تغییر باشه که دیگه الان نجاستش باقی نیست. مطلب تو مثال گم شدی. الماء المتغیر نجس شاعر فرموده الان این آب متغیر بود، یقین داره الان تغییرش از بین رفته. تو مثال بالا شک داشتین که تغییرش هست یا نیست، الان یقین دارین تغییرش از بین رفته، در این حال شک دارین که نجاستش باقی است یا باقی نیست. چرا شک دارین نجاستش باقی است یا باقی نیست؟ چون نمیدونی موضوع نجاست چی چیه. آبی که یه آن متغیر بشه، البته با اون قانون علت محدث علت مبقی هست، این باید قانون رو بهش اضافه بکنید. موضوع الماء المتغیر و نجس آبی که یه لحظه متغیر شده باشه. اگر موضوع نجاست این باشه، الان نجاست چیه؟ باقی، چون این آب یه لحظه متغیر شد، درست الان تغییرش باقی نیست. یا موضوعش المایی که دائم مشهور تغییر باشد. آقا سید سرشون تکون میده این عبارت بخونه. این مثال اول، شبه حکمیت، چون ما نمیدونیم موضوع این حکم چیه. مثال دوم، مثال اول، کما اذا لم یعلم، این که موضوع برای نجاست خب موضوع آبیست که پیدا شده در اون آب تغییر آنن ما یه آن، با توجه به اون قانون علت محدث علت مبقیه هست، تغییر پیدا شده همین علت نجاست مبقیه هم هست همین علت. یا آبیست که مشغول باشد بالفعل به تغییر، یعنی باید لحظه به لحظه تغییر داشته باش که بشه نجس، موضوع مردد. آبی که مشغول باشد بالفعل به تغییر. مثال دوم، البته این مثال دوم بحث اسباقت نظر از بحث استحالا، چون اگر ما متحر بودن استحال، عبارتهای شهید در شلامه مختلف بود که متحرات چند تاست یادتونه؟ اول فرمود که متحرات 10 تاست، بعد موقع که شمرد متحرات خیلی بیشتر از 10 تا شد. اگر ما استحالا رو جزو متحرات بگیریم دیگه نوبت به این استصحاب اینا نمیرسه، با قطع نظر از اونه. و کما اذا شککنا در این که نجاست حمل شده است بر کلب با اون شکل و قیافه‌ای که داره، به وصف انه کلبون، به وصف این که اون کلبه،
اگر موضوع نجاست قیافه کلب باشه، الان نجاست باقی است یا باقی نیست؟ چرا میفرمایده هست؟ نیست. یعنی این نمک شکل کلب داره. اول مشترک، این المشترک اطفاست بر الکلب، یا نجاست حمل شده از علل مشترک بین الکلب و ما یستحال علیه. موضوع نجاست او چیزیه که مشترک بین کلب و نمک. اون چیزه چیه؟ جسم، بن، شالوده. یا نجاست حمل شده بر اون چیزی که مشترک است بین کلب و بین اون چیزی که زمار. دقت کنید، استحاله شده کلب به اون چیز، مشترک بین نمک و کلب. این من بیان ما میکنه اون چیزی که استحاله شده کلب اون چیه؟ من المل، نمک یا غیر نمک، مثلا خاک. اما الاول دیگه نمیخواست شیخ انصاری اینقدر توضیح بده اینها را. اما الاول، حالا حکمش رو شروع کنیم به گفتن. اولی چی بود رفقا؟ سببی و مسببی خمریه ترمت تو ذهنتون باشه. حکمش چی بود؟ استصاب موضوع بکن. از دوره برگشتیم بالای جزباها ها، حکم صورت اول رو مخن دیگیم، یعنی صورت اول از دو صورت بعدی. ساعت نو خمر بود حرام، ساعت در شک دارین که خمریتش باقی است یا باقی نیست، استصاب خمر بکن. استصاب خمر یعنی چی؟ یعنی احکام شرعی خمر رو برش بار بکن، بگو الان حرامه دیگه، استصاب و حرمت احتیاج بهش نیست. نه تنها احتیاج بهش نیست، بلکه غلطه. به دو دلیل. اولا، حالا من خیلی سراغ اولا و ثانیا که تو جزوه ها نوشتی. اما اول، اما صورت اول، شک سببی و مسببی، موضوع موضوع چی؟ معین. فلا اشکال فی استصاب الموضوع، اشکالی نیست در استصاب موضوع. اگه تو ذهنتون تو مثال من موضوع چی بود؟ خمر، خمر. وقد عرفته، وقد عرفته رفقا تو قول چهارم در استصحاب شیخ فرمود 11 قوله، درسته؟ تو قول چهارم قد عرفته مطالعش بکنید بد نیست. البته این 11 قولی که شیخ انصاری مطرح نکرده لازم نیست همش رو بفهمید، ولی قول هفتم رو متوجه باشید کاملا، چون قول هفتم شیخ انصاری به تناسب قول هفتم مبحث حکم وضعی و حکم تکلیفی به میون میکشه، مباحث مهمی داره، اونو حتما بخوان. وقد عرفته، خب حالا خیلی حرف زدم، الان من استصاب خمر کردم، یعنی استصاب موضوع. میگه شما قبلا خوندید که اصلا ماهیت استصاب کردن موضوع یعنی مترتب کردن آثار شرعیه. یعنی شما استصاب خمر رو الان حرامه دیگه، احتیاجی به استصاب حرمت نیست. وقد عرفت در مسئله استصاب در امور خارجیه، خمرم امر خارجیه، قد عرفت ان استصحاب الموضوع، این که استصحاب موضوع، بلی موضوع خمر، استصحاب موضوع حقیقته، ماهیت استصحاب موضوع اینه. ترتیب الاحکام شرعیت المحمولت على ذلک الموضوع الموجود واقعا. یه لحظه با من باشید، اگر شما ساعت ده یقین دارید، پای استصحاب بذارید بیرون ها، کار به استصحاب ندارید. اگر شما ساعت ده یقین دارید که این مایه خمره، میگید چیه؟ حرام، نجسه، درسته؟ حالا شما استصاب خمریت کردی، شارع میگه اگر شما استصاب خمریت کردی، استصاب خمر که کردی، بگو واقعا این مایه چیه؟ خمره. خب حرمت رو برش بار بکن دیگه، احتیاج به استصاب حرمت نیست. لذا به استصاب میگن اصول محرزه، این اعراض واقع میکنه. قد عرفت این که استصاب خمر، ماهیت استصاب خمر، مترتب کردن احکام شرعیه است که حمل شده بود بر اون موضوع موجود واقعا، یعنی موضوعی که واقعا وجود داره. یعنی شما بعد از اینکه استصاب خمریت کردی، احکام خمر واقعی را بار بکن بر این مایه. خب احکام خمر واقعی چیه؟ حرمت. بعد از استصاب حرمت رو مترتب بکن دیگه، احتیاج به استصاب حرمت نیست. مترتب کردن احکام شرعی است که حمل میشد بر اون موضوعی که وجود دارد واقعا. حالا اون سه تا مثال شیخ انصاری پیاده میکنه. به حقیقت و استصحاب تغییر، الماء المتغیر، اون سه تا مثال میخواد پیاده کنه. الماء المتغیر و نجس، شک میکنه که تغییر این آب باقی است یا باقی نیست، استصاب تغییر بکن، بگو تغییرش باقیه. خب استصاب تغییر بکن بس، بگو چیه؟ نجس دیگه، احتیاج به استصاب نجاست نیست. میخواد تو سه تا مثال پیاده بکن. نه اینجا تعلیقی نیست. بله بر فرض چیه؟
خمریت.
آقا سید ما اینجوری فرض احتیاج نداره، استصاب خمریت کردی. شاعر میگه توی که استصاب خمریت کردی این مایع مستصاب رو خمر واقعی بدون. اونجا دیگه نمیشه حیات زید رو استصاب بکنی، به خاطری که حکم میره روی موضوعی که وجدانم باید چی بشه؟ احراز بشه. این خودش موضوعه، تحقیقت و استصحاب تغییر. این مثال اول. ول کریت، استصحاب کریت بکن. الماء الکر مطهر، شک دارین که کریتش باقی است یا واقع نیست، استصحاب کریت بکن. ول اطلاق، الماء المطلق مطهر، شک دارین که اطلاقش باقی است یا واقع نیست، استصحاب اطلاق بکن. ماهیت استصحاب، میخواد اون سه تا مثال رو پیاده کنه. ماهیت استصحاب تغییر و کریت و اطلاق در آب میدون یعنی چی؟ ماهیتش یعنی این ترتیب و احکامه ها مترتب بکن احکام این سه. این سه یعنی چی؟ تغییر، کریت، اطلاق. مترتب بکن احکام این سه. کدام احکام؟ المحمولت علیها، احکامی که هم شده بود علیها بر این سه. این سه چی بود؟ تغییر، هی دارم میگن که تو ذهنتون باشه، تغییر، اطلاق و کریت. حالا احکام چی بود؟ کن نجاست فل اول، مثل نجاست در اولی، استصحاب تغییر و مطهریت در دوتا اخیری. آقا اینجا ما دوتا مثال المال و متغیر زدیم، گیج نشید. تو شبهه موضوع مثال زدیم که تغییرش باقی است یا باقی نیست، تو شبهه حکمه یقین داریم که تغییرش از بین رفته. فمجرد استصحاب الموضوع یوجب اجراء الاحکام، صرف استصحاب کردن موضوع، تو مثال من موضوع چی بود؟ خمر. صرف استصحاب کردن موضوع موجب میشد اجرا کردن احکام. احکام چی بود؟ حرمت یا نجاست. فلا مجال لاستصحاب الاحکام حین اذن لارتفاع شک. ببینید قبل از بل اینو فرمود، پس نیست مجالی برای استصحاب کردن احکام حرمت حین اذن. بعضی از نسخا نداره، نسخایی که داره حین اذن این در این انگام که موجب بود، نگفت این یوجب اجراء الاحکام، حین اذن این در این انگام که موجب بود. چیزی نداشت درس امروز، هیچی نداره، فقط اون درس پریروز ماهیت بود، الان ماهیت هست. این کار داره تقرر ذهنی، یعنی چی؟ نمیخواد بگه وجود ذهنی ها که بعد از ماهشین این کلام مرحوم تنکابنی رو اولش نوشتن، دیگه آخر کلام تنکابنی نگاه نکردن که مراد ما که میگیم موجود ذهنی استصحابش، نه به قید ذهنی، متوجه هستی؟ نمیخواد موجود ذهنی رو استصحاب بکنه، چون صرف ماهیت انسان نمیتونه همینطور رو شر مطالعه کنه بیاد بگه. باید استادی ببینه که اول رساله که رسید سر هنا درس خارج یه ربع 20 دقیقه توضیح بده که مشار هنا چیه. فلا مجال لاستصحاب الاحکام حین اذن، مجالی نیست برای استصحاب کردن احکام حین اذن. حین اذن رو بزنید، یعنی در این هنگامی که استصحاب موضوع موجب اجرا احکام شد. چرا موجبی نیست برای استصحاب احکام؟ لارتفاع شک، یعنی شک در حکم، چون شک در حکم از بین رفت، ما شکی در حکم نداریم. بعد از که استصحاب خمریت کردیم مهر حرمت میخوره روش. بل شیخ انصاری فرمود اول لا مجاله، با این بل میگه اصلا حق استصحاب حکم ندارید. بل لا، بل لو اريد استصحابها لم يجره، بلکه اگر اراده بشد استصحاب احکام اصلا جاری نمی شود. لانه، این لانه چیه؟ دلیل اول. یادتونه تو ثانیان گفتن که استصحاب احکام جاری نمی شود به دو دلیل. حالا ما خواهد دلیل اول، این سه چهار خواهد دلیل اول. یک لحظه اینجا باید با من باشیم. یادتونه من گفتم اصلا استصحاب موضوع ماهیت چیه؟ استصحاب موضوع ماهیتش مترتب کردن چیه؟ احکامه. اینو گرفتی؟ دلیل اولم گرفتی. میگه بعد از اینکه ما استصحاب خمر کردیم خب آثار این خمر چیه؟ حرمت، حرمت بار میشه. آثارش که استصاب و حرمت که نیست که، شما بعد از اینکه استصاب خمر کردی استصاب و حرمت هم بکنی، تمام شد. این دلیل اول. شیخ انصاری میگه دلیل اولی که استصاب و حکم نمیشه اینه. ما گفتیم ماهیت استصاب موضوع چیه؟ مترتب کردن احکام. خب خدا خیرتون بده، حکم خمر رفقا چیه؟ سوالمونو جواب بدید. حکم خمر حرمته یا استصحاب حرمته؟ حرمت. خب بعد از که شما استصحاب موضوع کردی، ماهیت استصحاب موضوع یعنی مترتب کردن حرمت، یعنی مترتب کردن حرمت، نه مترتب کردن استصحاب حرمت. لذا بعد از استصحاب موضوع اصلا جایز نیست استصحاب حکم، چون اگر شما استصحاب حکم کردی میشه خلف، معنیش نیست که شما استصحاب موضوع نکردی. چون اگر کسی استصحاب موضوع کرد، ماهیت استصحاب موضوع چیه؟ مساویس با اثرش یه حرمت، نه استصحاب حرمت. خب بعد از که شما استصحاب موضوع کردی، استصحاب خمر کردی، حرمت میاد. چی میاد؟ حرمت. چی نمیاد؟ چرا این میاد اون نمیاد؟ چون حرمت اثر خمره، نه استصحاب حرمت. خب شارع گفته بعد از شما استصحاب خمریت این مایه کردی، بگو این مایه در واقع خمره. خب در واقع خمر اثرش چیه؟ اثرش حرمت. استصحاب حرمت که نیست که بعد از استصحاب موضوع استصحاب حرمت هم جاری بکنی که. اصلا غلطه. اشکالش اینه، اگر شما استصحاب حکم بکنی بعد از استصحاب موضوع، این معنیش اینه که استصحاب موضوع با ماهیتش نکردی. چون اگر کسی استصحاب موضوع با ماهیتش بکنه، معنیش چیه؟ معنیش که حرمت بار میشه دیگه، وجهی براش نیست برای استصحاب حرمت، اصلا جایی برای استصحاب حرمت نیست. این یه دلیل. دلیل دوم میمونه برای فردا. پس ما فردا که برسی ثانیا دلیل اول، دلیل دوم. حالا از رو عبارت بکشیم بیرون. بعد از این که شما استصحاب خمریت کردی، شارع میگه این مایه رو خمر واقعی بدون. خمر واقعی اینو بگه حرامه، نه استصحاب حرمت. لأن صحت استصحاب النجاست مثلا، صحت استصحاب النجاست مثلا، یعنی از باب مثل، ولی شما بگه استصحاب حرمت. اگر شما بعد از استصحاب خمریت بخوای استصحاب نجاست هم بکنی، آقا این صحت استصحاب نجاست نیست از احکام تغییر واقعی. شیخ انصار رو مثال متغیر زده، استصحاب تغییر که کردی نجاست هم میاد. اثر تغییر واقعی چیه رفقا؟ اثر تغییر واقعی نجاست یا استصحاب نجاست؟ نجاست. بعد از شما استصحاب تغییر کردی، شارع میگه اینو متغیر واقعی بدون، دیگه وجهی برای استصحاب نجاست نیست. به دلیل این که صحت استصحاب نجاست از باب مثل نیست، اون صحت استصحاب نجاست از احکام تغییر واقعی. یعنی میخواد دیگه صحیح نیست دیگه. صحت استصحاب، صحیح بودن استصحاب نجاست نیست از احکام تغییر واقعی. لیثبت به استصحاب، زمین لیثبت رو بزنید تا اینکه ثابت بشود این استصحاب نجاست با استصحاب تغییر، ضمیر استصحاب میخوره به تغییر. تا شما با استصحاب تغییر این حکم هم برش بار بکنی، کدوم حکم؟ استصحاب نجاست. نه این که حکمش نیست که. لأن این هی چرا پای تغییر واقعی به میون کشیده؟ چون شارع فرموده بعد از شما استصحاب تغییر کردی، این چیز رو متغیر واقعی بدون. به دلیل اینکه اثر تغییر واقعی یا اون اثر نجاست واقعیت، نه استصحاب نجاست. از ما فرض تغییر با فرض تغییر، یعنی با فرض اینکه این آب الان تغییر داره، لا شک فی النجاست، دیگه ما شکی در نجاستش نداریم. بعدش بنویسید حتی یعقل استصحاب النجاست. استاد فرمودن ما هم گفت شکی نیست در نجاست تا اینکه معقول باشد استصحاب نجاست. مع رفقای مع چی میخواد بگه؟ دلیل دومه. با دقت مطالعه، با دقت مباحث.